بسم الله الرحمن الرحیم. زادت البیان صفحه 740 سطر سوم. و اقیم الشهادت لله امرون لشهود به اقامت شهاده اندل استشهاد و الحاجه لله لا لغرز آخر مثل رضا المشهود له و محبتهی و بغض المشهود علیه. در آیه که مربوط به تلاقی بحث می کردیم، اولین آیه، این قسمتش که الان داریم مطرح می کنیم که عقل مشهادت لله، این عبارت نشون میده که در وقتی که احتیاج به اقامه شهادت هست، اقامه شهادت واجبه، چون داره دستور میده که عقیم و شهاده. یعنی حالا که شما رفتید اون اتفاقی رو که افتاده مشاهده کردید، یعنی تحمل شهادت براتون حاصل شد، در وقت حاجت برید این شهادت رو ادا کنید. بعضی ها احتیاط میکنند شهادت نمیدن، احتیاط اون برش هست. اگر شما رفتید دیدی همه چی رو یافتی، چرا شهادت نمیدی؟ دستور دهیم که عقیم و شهادت، اقامه شهادت و ادای شهادت واجبه، از باید شهادت داد. بله، اگر در تحمل شهادت شک داری، نمیدونی درست دیدی یا نه، خب اون حرف دیگریست. ولی اگر شهادتت رو درست تحمل کردی، ادا کردنش برات واجب میشه. بعد فرماید لله، یعنی شهادت هم که اقامه میکنی قربتن الله باشه، نه به خاطر اینکه این مشهود الله دوستته یا اون مشهود علیه دشمنته. به این جهت اقامه شهادت نکن، بلکه شهادت رو برای خدا اجرا کن و ادا کن. مرحوم حق می فرماید از اینجا به دست میاد که باید شهادت صادقانه باشد. اگر شهادت لله هست باید صادقانه باشه. بله، حالا شهادت یه وقت به خاطر نفع رفیق آدمه، اونجا ممکنه آدم دروغ بگه که اون رفیق نفعی ببره، ولی هرگاه شهادت لله اقامه بشود حتما صادقانه خواهد بود. بنابراین این عظیم و شهادت لله علاوه بر این که در شهادت قصد قربت رو شرط میکنه، صدق رو هم شرط میکنه. با همین کلمه لله گفتن صدق شهادت هم اعتبار میشود. بعدیشون میفرماد حالا اگر کسی صادقانه شهادت داد ولی قصد تقرب نداشت، رفیقش بر حق بود، رب به نفع رفیقش هم شهادت داد، ولی قرضش این نبود که خدا راضی بشه، قرضش این بود که رفیقش راضی بشه، شهادت دروغ هم نداد، شهادت صادقانه داد، در اینجا میفرماید که شهادتش باطل نیست، ولی اون ثوابی که خداوند برای ادای شهادت وعده داده به اون نمیرسه. در هر عملی همچنینه، خداوند بر عملی وعده ثواب میده، ما اون عمل رو قربتن الله اگر انجام بدهیم به ثوابش میرسیم، اگر انجام ندیم به ثوابش نمیرسیم. گاهی از اوقات میشه که ما شریک برای خدا قائل میشیم، یعنی ریا میکنیم. اونجا نه تنها ثوابی که وعده داده شده از ما سلب میشه و ما محروم میشیم از اون ثواب، بلکه عقاب اون ریا هم که نوعی شکست بر ما وارد میشه. اینطور نیست که هر جا ما کاری رو لله انجام ندادیم فقط امتیازی رو از دست داده باشیم، چه بسا که مشکلی هم که عبارت از عقاب است بر اون پیدا شده باشه. بنابراین باید سعی کنیم که کار لله باشد، هم صادقانه هم لله. اگرچه از این آیه هر دو با هم فهمیده میشه، ولی ما میتونیم بینشون تفکیک بندازیم، صادق باشه لله نباشه، ولی به ما گفته می شود که سعی کن تفکیکم نندازی، هم صادقانه باشد هم لله. صفحه 740 سطر سوم. و عقیم و شهادت لله. می فرماید این جمله امرون لشهود، امر است به شاهدها، امر است به این که برید اقامه شهادت بکنید، این در استشهاد و الحاجه. در وقتی که از شما طلب شهادت میشه، استشهاده این طلب شهادت، و در وقتی که حاجت برای شما هست، بعد از حاجت وقف کنید، لله رو متعلق به حاجت نکنید. گذشته از این که معنا خراب میشه، اصلا خلاف عقیده هم هست. مگر میشود حاجت برای خدا باشد؟ بل حاجت لله یعنی حاجت برای خدا باشد. هیچ وقت خدا حاجت نداره. پس لله رو جدا کنید از حاجت، متوقفش کنید به شهادت یا به اقامه شهادت، متعلقش کنید به اونجا. امر است که شهود در وقت حاجت و در وقت استشهاد اقامه شهادت کنن لله. لاله قرز آخر، قرز آخر رو مثال میزنه، مثل رز المشهود له، برای مشهود له شهادت میده تا او رو راضی کنه، و یا محبت به مشهود له داره، قرزش هم راضی کردن او نیست، چون محبت داره شهادت به نفع او میده و در زن اون راضی میشه، نه برای راضی کردن او، بلکه برای محبت داشتن به او، که نتیجه راضی کردن هم هست. سوم و بغض المشهود علیه، شهادت میدهد چون نسبت به مشهود علیه ناراحتی دارد، شهادت میدهد که اون ناراحتیش جبران بشه، بغضش بالاخره اشباع بشه. و به جمله لابد من کنها لله، باید این شهادت لله باشد، مثل سایر اعمال و افعال تعبدی که باید لله باشد. البته توسلی ها هم میتونن لله باشن، ولی اینطور نیست که بگیم باید لله باشه. لعل فیه، یعنی در این قول خداوند یا در این اعتبار قصد قربت تو شهادت، اشاره به ترغیب علی صدق فی شهاده است، یعنی میخواد ما رو وادار کند یا بالاخره در ما ایجاد کند این تصدیق رو که صدق در شهادت خوب است و ما هم سعی کنیم که صادق در شهادت باشیم. لعل فیه، یعنی در این قول خداوند اشاره است به ترغیب و صدق در شهادت، یعنی میخواد رغبت در صدق و شهادت در ما ایجاد کند که ما صدق در شهادت رو رعایت کنیم. فإنها از کجا میگی که صدق در شهادت از لله استفاده میشود؟ فإنها یعنی شهادت لله هست، و چیزی که لله هست به طور کلی لا یفعل الکذب والإیقاع علی غیر ماهیه علیه، فلا یفعل الکذب والإیقاع علا غیر ماهی علیه، نباید دروغی انجام شود و ایقاع بر غیر ماهی علیه واقع شود. یعنی شهادت، ایقاع کنیم شهادت رو بر غیر آن چیزی که این شهادت بر اون چیزه، یعنی مطابق آن چه تحمل کردیم شهادت ندهیم. وقتی کاریست خدایی و مربوط به خداست، نباید توش دروغ گفته بشود و نبایدم بر غیر آنچه که در واقع اتفاق افتاده انجام بگیره. خب مطلب بعدی که من از خارج عرضش کردم اینه که حالا فرض کن رعایت صدق کرد و شهادت صادقانه داد، اگر قصد قربت نداشته باشه ثواب نمیبره، بلکه احتمالا داره عقاب بشه، اگر قصد قربت نداشتنش به معنی ریا کردن باشه. و ظاهر این است که علا تقدیر صدق، یعنی بعد هزی که شهادت صادقانه باشد، اگر شهادت مشروب باشد به اغراض دیگری، نه قرض الله، نه قربت الله باشد، بلکه مشروب مخلوط باشد به اغراض دیگری، یحصل قرض المشروط له، قرض المشهود له، در این صورت که صادقانه داره شهادت میده ولو قرضش الله نیست، قرض مشهود له حاصل میشه، یعنی مشهود له به نفع شهادت داده شده و به نفعش هم حکم میشه، و تصح این شهادت هم تصح پس شهادت صحیحه، ولی یه چیزی صحیح نیست، یه چیزی تکمیل نیست. دون ما بعد الله و علی شهادت شاهد، اونی که خداوند به شاهد وعده داده که اگر شهادت بدهی بر شهادت تو چنین جزایی رو مترتب میکنم، این وعده لازم نیست حاصل بشه. یحصل قرضی که به خاطر او عبادت شده، که مثلا به خاطر او شهادت داده شده، عبادت نه، به خاطر او شهادت داده شده، اون قرض حاصل میشه. یعنی مثلا فرض کنید که طلاق که به خاطر شهادت داده شده حاصل میشه، اما به تصور اونم صحیحه، دون ما بعد الله، ولی اونی که خداوند بر شهادت به شاهد وعده داده اون حاصل نمیشه، وعده ها تحقق پیدا نمی کنه. ولی ممکنه لقا بلکه نه تنها احتمال داره که وعده تحقق پیدا نکنه، بلکه احتمال داره که عقاب هم بر این شخص شاهد وارد بشه. هرچی ادم با این که صادقانه داره شهادت میده، بازم عقاب میشه، به خاطر اینکه شاید قصد ریا کرده و قصد ریا نمشه که تو حرام است. سلام است. و یفهم اعتبار القصد مثل حاضر آیه فل عباده، فهمیده میشود که در عبادت از این آیه، از این آیه، از این آیه و مثل این آیه فهمیده می شود که در عبادت قصد شرط است. اصل قصد رو از این آیه می فهمیم، لن نیت المتبر این دلفقه ها، ولی نیت متبر است در این دلفقه ها رو نمی فهمیم. پس از این عبار، از این آیه اعتبار قصد فهمیده می شود، ولی اعتبار نیتی که متبر این دلفقه هاست فهمیده نمی شود. بنابراین اگر کسی دلیل دیگری بر اعتبار نیت نداشته باشه، بر اعتبار نیت معتبر اندلفقه ها نداشته باشه، میتونه این نیت معتبر اندلفقه ها رو رد کنه. و قریب و منها از ثانیه، نزدیکی به آیه اول آیه ثانیه است، که آیه ثانیه قول خدا به نمتال است که چنین فرمود، ازا تلق تو من نسا حرف بلق نجله هنه همسکون نبی معروف و سرزبون نبی معروف. اگر طلاق دادی زنها رو و اونها نزدیک به انتهای مدت طلاق رسیدن، فبلغ نه یعنی مشرف بر مدت شدن، نزدیک شد به اینکه طلاقشون عدتشون سر بیاد، همسکون نبی، من در آیه قبل اینطور گفتم که معنای این نیست که اگر زنها به مدت، به انتهای مدت طلاق رسیدن شما اونا رو امساک کنید، یعنی بهشون رجعت کنید یا رها کنید. مسلم وقتی به انتهای مدت طلاق عده میرسن دیگه نمیشه امساکشون کرد، نمیشه بهشون رجوع کرد مگر با عقد جدید باشه. پس این هم سکونه که اجازه مراجعت میدهد نشون میده که مراد از بلغ نه این نیست که به آخر عده برسند، بلکه منظور نیست که نزدیک به آخر عده بشوند. اون وقت است که شخص مخیر میشه یا صبر کنه تا عده تموم بشه و این زن آزاد بشه، یا اگر میخواد بیاره توش تو نکاح همین الان بیاره، نذاره بعد از عده، که بعد از عده نمیتونه بیاد. و هر دو حالت، چه بخواد امساک کند زن رو یعنی رجعت کند، چه بخواد مفارقت کند از زن، در هر دو صورت باید با رفق و مدارا باشه و به معروف باشه، یعنی با اونی باشد که شناخته شده این در اصل بشر هست. و غریب و منها از ثانیه، یعنی آیه ثانیه، که آیه ثانیه قول خداوند است که فرمود و هزار تلقتم و نصاف و ولد نجل هنه و همسکونه به معروف او سرزهونه به معروف، یعنی یا نگرشون دارید او سرزهونه ترکشون کنید، رهایشون کنید که برمند. آیه رو معنا میکنه ای ازا طلقتم ایها الازواج نساءکم، نسایتون رو طلاق دادید و عده شروع شد، فقر و انقضاء عدتهن، اول طلاق دادید خب عده شروع شد، بعد نزدیک شد که این زمان عده منقضی شود، تمام شود، اون وقت فمسکونه به معروف و سرزهونه معروف. این در صورتیست که خب بگذاریم. ول بلوغ هنا به من در قرب فبلغ نعجل هنه یعنی فقرب نعجل هنه. بلوغ در اینجا به معنی قربه، یعنی نزدیک به آخر مدت برسید، نرسیدت به آخر مدت. عجل یعنی آخر مدت، نه اینکه به آخر مدت برسن، نزدیک بشن به آخر مدت. یا قال بلغ البلد اذا قرب من، یعنی نمونه هم تو لغت داریم که بلغه به معنی قرب میاد، ولی عجل آخر مدته. خب فبلغن عجلهن نه، یعنی برسن به آخر مدت عده، اون وقت است که راه بسته میشه. راه بسته میشه دیگه، نمیشه امساکشه. ولی اگر نه نزدیک شد به آخر مدت، وقت راه بسته نیست، میشه امساکشه. فمسکوهن نه یعنی راجعهن نه به معروف هن. به معروف یعنی به معروف اندل عقل، به معروف هنه تو کتاب ما ریز نوشته، تو علامت هم نذاشته، این به معروف هنه آیه قرآنه درست نوشته میشه. ای راجعه هنه به معروف، معروف رو معنی میکنه، معروف اندل عقل و شر، یعنی اونی که در نزد عقل و شر شناخته شده و پسندیده شده و قرار داده شده که ازش اطاعت بشه. اون معروف اندشت چیه؟ من مایت عارف اندن ناس. و دویم پیش مردمی که این زن در اون مردم زندگی میکنه چه چیزی معروف حساب میشه، در این باب ها، در باب رجعت چه چیزی معروف حساب میشه. خب من آیه این میشه امسکون علا وجهن اباها هلا، اضافه کنید و اجاز هلا عقل. بله قبل نوسم آشارت این رو گفته بود، حالا داره کلی تر میگه. ای امسکون علا وجهی که اباها هلا، اون وجهی که خدای باهی کرده چیز، من الاخذ علا وجهن تقومون به مساله ها، یعنی اخذ کنید به امساک و ادامه زندگی با این زن به طوری که تقومونه به مصالح ها، اقدام کنید به مصالح زن. چون و ما یجب علیکم من حقوقها، این حتی بر مصالح هاست، تقومونه به مصالح ها و تقومونه به ما یجب علیکم من حقوقها، حقوق واجبه که بر شما داره همه رو تمیم کنید. بعد عبارت قرآن نه او سر و نه به معروف، سر و نه رو معنا میکنه، ای اترکو نه حتی تنقضی عدتو نه، رهاشون کنید تا عدتشون از این بره تمام بشه. فیکن نه املک نه انفوسه نه، اگر رهاشون کنید تا عدتشون تمام بشه، این چنین می باشن که املک نه انفوسه نه، یعنی اختیار نفسشون رو در دست خودشون می گیرن، اختیار دار خودشون می شن، چون دیگه آزاد شدن، تاله اختیار دار شوهرشون بودن، از این وقت که آزاد شدن اختیار دار کسی نیستن. ولا تمسکوه نظرارا، اونها رو نگه ندارید برای ضرر زدن، نگه دارید برای ازدواج کردن، ایبی نداره رجوع کنید در آخر عده، رجوع کنید به اونها، ولی برای زندگی کردن بهشون رجوع کنید، نه برای آسیب رسوندن به اونها. البته از امسکون نه به معروف این تفسیری که ما گفتیم به دست آمد، اونجا آیه داره تفسیر میکنه. ولا تمسکون نه زرار، از امسکون نه به معروف معلوم شد که لا تمسکون نه زرار، این نهی از اون هم پیدا به دست آمد، اما آیه داره تفسیر میکنه به این نهی، میگه لا تمسکون نه زرار یعنی لا تراجعون در زنهاتون بدون رغبت فیهن، لا رغبت فیهن، یعنی یه وقتی رجوع به خاطر رغبت، یعنی میخواد واقعا زندگی کنه، خب اون نبینده، یه وقت نه رجوع به خاطر رغبت نیست بلکه به خاطر اذیته، میخواد این زن رو اذیت کنه، رضا رجوع میکنه. اذیت کردنشون به این صورته که تا نزدیک به عده میرسه، تا نزدیک به پایان عده میرسه رجوع میکنه که این زن نتونه بره ازدواج کنه. دو مرتبه طلاقش میده و باز هم صبر میکنه که عده نگه داره. بعد تا نزدیکی به آخر عده شد دوباره طلاق میده. خب توجه میکنه طلاق میده و بعد عده شروع میشه که عده رو طولانی میکنه. مثلا عده میخواد 3 ماه بشه میشه 9 ماه و قصدش هم اضرار بزن ولی طلبه اضرار بهنده. این زراره رو داره منو میکنه. زراره رو به معنای لطلب منو میکنه تا مفعول له بشه. بعد میگه او مزرین، زراره رو مزرین منو میکنه تا حال بشه. یعنی اونها رو به خاطر این که ضرر بهشون بزنید امساک نکنید، یا اونها رو امساک نکنید در حالی که به اونها ضرر میزنید. فهابه نسبون یعنی زراره منصوبشون تو ملاحظه میکنید، اما نصب بودنش یا علل علت است یا علل حال است. علت است یعنی مفعول له، چون مفعول له منصوبه یا چون حاله. بله و ضرار به تطویر ده. بله ضرری که طلاق دهندگان میتوانند به زنشون وارد کنند چه نوع ضرری است؟ میفهمد ضرر این است که عده رو طولانی کنند. عده رو طولانی کنند به هم بیان که گفتند کما رو بیاندمو کنند رجل یا طلاق و مرعب و یترک ها، زنش رو طلاق میداد و او رو رها میشد حتی تقرب و حتی تقرب و انقضا عدت ها، تا وقتی نسی که تمام شدن عده اون زن میرسید ثم یا راجع ها رجوع میکرد. لا ناجتن، هیچ حاجتن به زن نداشت، فقط میخواست این زن رو عذیب کن. ثم یا راجع ها لا ناجتن، لا ناجتن یعنی حاجتی نداشت، لکن لتطول العده به خاطر حاجت رجوع نمیکرد، بلکه لتطول العده رجوع میکرد، میخواست عده طول نکنه. فاول امساک ضراره. خب ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، اونها رو نگه ندارید به خاطر ضرر زدن بهشون، یعنی یعنی به خاطر ستم کردن و اونها یا به خاطر مجبور کردن اونها به اقتدای از کلال اقتدا، اقتدا نه اقتدا، کتاب ما اقتدا میشتیم. یعنی شما بخواید امساک رو طولانی کنید تا بر اونها ظلمی وارد کنید، این یه مطلب. یا اونها رو مجبور کنید به فدیه دادن، یعنی مثلا بخشی از مهرشون رو ببخشن، یه چیزی به شما بدن که مثلا جبران اون مهر رو امثال مهر اگر هست بشه. این کارا رو نکنید، نه ظلم رو اونها بکنید نه اونها رو مجبور کنید که از مریشون یا از مالشون دست بردارن. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، هر کس که این چنین عمل کند خودش رو ظلم کرده نه زنشون، به خودش ظلم کرده چون نفسش رو در معرض عقاب الهی قرار داده. به زن هم ظلم کرده ولی در واقع چون ظلمی که خودش به خودش کرده بیش از ظلمی است که به زن کرده، لذا اون رو تذکر داره. ظلمی که به خودش کرده اینی که خودش در معرض عقاب قرار داده. اما یه فرزانش فقط سلام نفسه، چی جوری به خود ظلم کرده؟ به تعییز حال اقابه داره، چون در مرض اقابه خدا قرار داده این نفسش. حالا تتخذو آیات الله و رسول
بود
به
شدت امام
دوی خواب میاد
منظرم که شدت امام رو داره با این بیانش اون شدت امام نسبت به اون داره
شاید ولی خوب عبارت صراحتی در این مطلب نداره فقط میفهمد اگر تو بزنی ظلم کردی در واقع به خود ظلم کردی که خودتو در معرض عقاب گذاشتی اون تقریبا اگرم به ظلم شده دنیایی ظلم شده مشکل دنیایی پیدا کردی تو برای خود مشکل آخرتی پیدا درست کردی که بدتر از ظلم این از اینجا میتونیم استفاده کنیم شدت رو
اصلا
که تحت دور
از بابا
حق
فقط
من هر دو شقاب داره بعیده دومی شقاب نداره دومیش همون عقابه ظلم به نفس یعنی نفس رو در مرز عقاب قرار دادن در واقع دو تا عقاب بعید بعید اصلا نیستن بلا تتخذوا آیات الله عزوا آیات خدا رو به شوخی و مسخره نگیرید معنای اینه ای جدو فی الاخذ یعنی اخذتون رو جدی قرار بدید حالا چه اخذ معنی رجعت در زن باشد چه به هر معنی دید و عملو با آیات الله به آیات خدا عمل کنید ور او ها حق قرر آیه یعنی آیات رو به آیات کنید حق کامل را آیات کرده و الا اگر این دستورات گفتیم اجرا نکنید جدیت نداشته باشید رعایت حق خدا نداشته باشید فقط اتخذتموها هزوا و لعبا اگر جدیت نداشته باشید خب در مقابل جدیت حذف دیگه پس حذف خواهید داشت لعب خواهید یقال و لمن لم یجد فی الامر این نمان تلایب این هم شاهده بر این که اگر جدیت نباشه لب هست وقتی کسی جدیت نمی کنه یعنی تو داری بازی میکنی بعد وز کرون نعمت الله علیکم یاد آورید که خدا بر شما نعمت داد به کی نعمت داد دل اسلام و به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم که این بل اسلام و به نبوت هر دو متعلقن به نعمت نعمتی که خدا به شما داد به وسیله اسلام و نبوت پیغمبر بود شما این نعمت‌ها رو یاد بیارید و ما انزل علیکم من کتاب الحکمه این ما انزل علیکم من کتاب الحکمه یعنی اذکروا نعمت الله و اذکروا ما انزل علیکم من کتاب الحکمه کتاب حکمت معنا میکنه کتاب من القرآن حکمت من السنه بله من چی خوندم؟ ما انزل علیکم من انزل خوندم
ما انزل
علیکم بس کنون نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم کتاب اکمال یادم نیست انزل درستی و انزل کتاب ما هیچ عبارتی اعرابی نداره هیچ اعرابی نداره من شما انزل نوشته خوب شد اون درست باشون نمیدونم من انزل الان خوندم باید مراجعه بشیم چون انزل چون در جمله قبل الله ذکر شده جا داره که اینجا انزل را بخون برای مفهولش هست انزل هو علیکم انزل داره؟ بله خوب انزل هستی وقتی اعراب گذاشته انزل این کتاب اعراب نداشته ولی میشونه من غلط خونده ولی من از کتاب حکمه رو عبارت که تفسیر میکنه میگه من القرآن بسنده کتاب رو عبارت میگیره از قرآن و حکمت رو عبارت میگیره از سنت خب حالا سوال میشه ما متذکر نعمت بشیم یعنی چی؟ متذکر ما انزل علیکم من کتاب علیکم بشیم یعنی چی؟ متذکر شدن نعمت رو میگه یعنی شکر کنید و ذکرها مقابلت ها به شکر ذکرها یعنی ذکر نعمت عبارت است از این که این نعمت با شکر مقابله شود یعنی در مقابل این نعمت شکر کنیم و القیام به حق ما یعنی و ذکر ما انزل علیکم، اون گفت و ذکر نعمت مقابله به شکر است. حالا در اینجا تقدیر میگه و ذکر ما انزل علیکم من کتاب الحکمه قیام به حق هما و العمل به هماست، که ضمیر به حق هما و به هما به کتاب حکمت برمیگرده، ضمیر ذکرها به نعمت برگشت. پس ذکر نعمت مقابله کردن نعمت است با شکر، ذکر ما انزل علیکم قیام به حق این ما انزل علیکم یعنی قرآن و حکمت است و عمل به هماست، قیام به حق اینها و عمل به هما. البته قیام به حق شاید کسی بگه همون عمل به هماست، ممکنم از کسی بگه بیش از اینه. قیام به حق یعنی هم احترام گذاشتن مثلا، هم عمل کرده، هم شاید چیزهای دیگه مثلا به مردم رسوندن و امثال زاله. چرا قیام به حق حق هرچی هست، مثلا ایمان، ایمان باشه، عمل بشه، عمل بعدا گفته قیام به حق یعنی ایمان به حق. خب روشن شد این مطلب. یعظکم به، این مطالبی که گفته شد به عنوان موعظه به شما گفته شد. یعظکم به، خداوند موعظه میکنه شما رو به، یعنی به ما انزل علیکم من الوعظ. این موعظه هایی که در اینجا یا در قبل میشود همه رو خدا برای شما نازل کرده که خواسته شما رو موعظه کند تا دست از خطاها بکشید. و اتقوا الله هم معاصیه، از خدا پرهیز کنید، یعنی از معاصی خدا پرهیز کنید. معاصیه بدل است از الله. حالا کسی اینطوری معلوم کنه به خاطر خدا پرهیز کنید از معاصیش، البته عبارتی نیست. خب اگه اینطور معلوم کنه دیگه معاصیه هم میشه مفعول نه بدل. وعلمو ان الله بکل شیء علیم، این وعلمو ان الله بکل شیء علیم حالت تهدید داره، یعنی خدا همه چی میدونه، اگه خلاف بکنید همه رو میدونه، جزاتون رو به جا میره به مناسبت و در وقتش جزاتون میدونه. وعلمو ان الله بکل شیء علیم، این تهدید است و تأکید است للوعظی که در آیه آمده بود یعظکم به فدلند. خب آیه بر چند چیز دلالت کرده، این آیه ثانیه که از اذا تلقتم شروع شد تا بعلمو ان الله بکل شیء علیم ادامه پیدا کرد، این مطالب رو داره، این دلالت رو داره، تهدید و تأکید و للوعظ که گفتیم. فدلت علی وجوب رجعه، آیه دلالت میکند بر این که رجعت واجب است، امساک هم واجبه، امساک و معاشرت هم واجبه، اما نه خود رجعت واجب باشه، نه خود امساک واجب باشه، بلکه بالمعروف بودنش واجبه. یعنی باید رجعت بالمعروف باشه، امساک بالمعروف باشه و معاشرت هم بالمعروف باشه. احتیاج به معنی کردن این هم نیست. او عدد تصریح و تک به لحسان، یا امساکشون کنید و باشون با معروف معاشرت کنید، یا رهاشون کنید و تکشون کنید با احسان و نیکی و نبازرد. این یکی مثل فدلت بر این مثل هم بر. و الان نه، یعنی به دلت این آیه بر نهی، نهی از امساک زراری، چون گفت لا تمسکون زراری. پس دلالت شد بر وجوب رجعت و امساک به این که فرمود فمسکونه به معروف و سردهونه به معروف، و دلالت شد بر نهی از امساک ضراری به این که فرمود با تون سکونه ضرارو. چرا لا تون سکونه ضرارن رو تأکید کرد؟ چرا آورد تأکیدن لتحریم؟ تحریمی که از فهمسکون نبی معروف فهمیده شده بود، اون تحریم رو تصریح کرد، تحکیدن به تحریم. بعد ان علم از زمنن، زمین علم به نهی را میگرده، بعد از این که زمنن نهی معلوم شد، یعنی آیه تصریح به نهی نشده بود، بلکه قبلا نهی بود، حالا داره تصریح به نهی میکنه بعد از علم از زمنن. و علا یعنی بدل لطلا. اون تالا دو تا دلالت گفتیم و دلالت سبو و علا ان فائل العدوان ظالم نفسه، چون فرمود و من یه فضال فقط ظلم نفسه، معلوم میشه که کسی ظلم میکند در واقع به خود ظلم میکنه، چون فردا تمام این ظلم ها تبدیل به عقاب میشه. و علا یعنی بدلت، این آیه بر این که فاعل عدوان ظالمانه نفسه، اگه کسی ظلم کنه به خودش در واقع ظلم کرده. و علا یعنی بدلت علا، آیه دلالت کرده بر این که حرام است اخذ کنیم آیات خدا رو هزوان، یعنی به شوخی و مسخره. و عدم الجد فی فعل الاوامر و ترک المناهی، و جدیت نداشته باشیم در فعل الاوامر و ترک المناهی، اینا حرامه. حرام است اخذ آیات حضوبن و حرام است عدم الجد در جایی که باید جدیت بخش داد و شوخی نگرید مطلب رو. خب فی فعل الاوامر و ترک المناهی، که اونجایی که امر رسیده باشه که اونجایی که نه. و علا یعنی و دلت علا بوده باشه شکر نعمت الله که فرمود بس کرو نعمت الله بکن، بله برای این چند چیز دلالت کرد آیه آخر سر و العمل بالکتاب و سنه. آخرم به این هم به اعتقادی که باید علم داشته باشید بنده الله عالم بکلشه، پس دلالت کرد برای این که باید عمل کنید به کتاب و سنت، و دلالت کرد برای این که باید علم داشته باشید بنده الله بکلشه عالم. پس این آیه دلالت های متعددی داره که دلالتشو بعضی هاشو یا همشو گفتیم. آیه سوم بمونه و سلسله.